مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حاضران در جلسه، سروران گرامی، استادان بزرگوار، همکاران عزیز، پژوهشگران محترم و همه شما که به هر شکل و به هر دلیل به کودکان این مرز و بوم عشق می‌ورزید. افتخار این رو دارم که با دومین نشست تخصصی به مناسبت روز ملی و هفته ملی کودک در خدمت شما باشم. نشست نخست رو دیروز در همین ساعت در خدمت بزرگواران بودیم، در خدمت دو تا سخنران بزرگوار، خانم دکتر صدری‌زاده و آقای دکتر زکای اسدی، و نشست دیروز درباره ارتباط رشد کودک و ادبیات داستانی و نیز درباره بحث زبان آموزی و ارتباطش با ادبیات کودک به ویژه در دوره دبستان برگزار شد و نشست کاربردی خوبی بود. امروز مفتخرم که نشست دوم رو در خدمت شما بزرگواران و با حضور دو سخنران عزیز، آقای دکتر محمد گودرزی دهریزی و خانم دکتر مرجان فولادوند باشم. با این یادآوری که فایل صوتی نشست دیروز رو علاقمندان می توانند در سایت پژوهشکده زبان و ادبیات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دسترسی داشته باشند و مراجعه بفرمایند. امیدوارم که تندرست باشید و با نام و یاد خدا جلسه امروز رو آغاز می کنیم. خانم دکتر فولادوند و آقای دکتر دهریزی، کدام یک از شما دو بزرگوار جلسه را آغاز می‌فرمایید؟ از این بابت سوال می‌کنم که معرفی مختصری خدمت حاضران در جلسه داشته باشیم و بعد میکروفون رو به شما بسپاریم.
سلام می‌کنم خدمت همه دوستان، خدمت شما دوستان حاضر، آقای دکتر دهریزی. در واقع پوستر اسم ایشون اول بود. من فکر می‌کنم که برنامه رو با همین ترتیب پیش ببریم.
خیلی هم عالی، در خدمت شما هم خواهیم بود. جلسه رو آغاز می‌کنیم با سیر تحول و تطور شعر کودک از مشروطه تا امروز. در خدمت آقای دکتر محمد گودرزی دهریزی هستیم، با این معرفی که محمد دهریزی شاعر و نویسنده کودک و عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است، دکترای زبان ادبیات فارسی دارد و علاوه بر نوشتن داستان و سرودن شعر برای کودکان، در حوزه نظری ادبیات کودک نیز فعال است. اغلب کتاب‌هاش جایزه بردند و برخی از آثارش در کتاب‌های درسی هم به چاپ رسیدند. ادبیات کودک در ایران، آموزش نوشتار توصیفی، ساختارشناسی تاریخی تحلیلی شعر کودک از جمله کتاب‌های پژوهشی ایشان است. آوازی برای وطن، آفرین بر جان بابا، مهمان‌هایی با کفش‌های لنگه به لنگه، دنیا بدون درخت، داستان گل حسرتی، امضا جوجه تیغی، پرنده‌ای که پر نزد، سؤال کرم کوچولو و بسیاری کتاب‌های دیگر از جمله کتاب‌های شعر و داستانی اوست که برای کودکان نوشته است. ایشان همچنین جایزه کتاب فصل ایران، جایزه کتاب سال سلام بچه‌ها، جایزه جشنواره بین‌المللی شعر فجر، جایزه ملی ادبیات کودک شیراز و چندین جایزه دیگر را هم در کارنامه ادبی خود دارد. در حال حاضر ایشان دبیر علمی 23 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. مردی شریف، متین و آرام که دغدغه کودکان این مرز و بوم را دارد. آقای دکتر دهریزی عزیز، میکروفون رو در اختیار شما میگذاریم. اگر اینترنتتون راه میده خواهش میکنم که دوربینتون رو هم روشن بفرمایید. قریب 40-45 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا، با عرض سلام و ارادت خدمت شما و دوستانی که حضور دارند، به ویژه سرکار خانم دکتر فولادوند، خانم عسکری و بقیه دوستان که علاقمند به حوزه شعر و داستان کودک یا به طور کلی ادبیات کودک هستند و امروز در جلسه ما هستند، امیدوارم که این دقایق مفیدی باشه و مثل خود شعر کودک که شیرین است و شنیدنی، قصه تحول و تطور شعر کودک هم برای دوستان شنونده شیرین و شنیدنی باشه. خب اگر قرار باشه برای شروع جدی شعر کودک یا شروع جدی توجه به شعر کودک یک نقطه تاریخی پیدا کنیم، ناچاریم که برگردیم به دوره مشروطیت و جنبش فراگیر مردمی و تحولاتی که ناشی از این جنبش بوده است. به طور کلی سه زمینه در دوره مشروطیت سراغ داریم که مجموعاً کمک کردند که شعر کودک در این دوره جوانه بزنه. اولین زمینه، زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی بود که ناشی از تحولات جنبش فراگیر مردمی بود. در این دوره مبانی روانشناسی و علوم تربیتی تغییر کرد. نگرش به کودک و دنیای کودکی عوض شد. به بهداشت عمومی به ویژه بیماری‌های فراگیر و اپیدمی‌ها توجه بیشتری شد و اتفاق دیگری که در این دوره افتاد، مدرسه جای مکتب رو گرفت و این اولین زمینه ایجاد و به وجود آمدن شعر کودک بود. دومین زمینه‌ای که کمک کرد شعر کودک در این دوره جوانه بزنه، دگرگونی بود که در زبان شعر این دوره اتفاق افتاد. البته این اتفاق هم باز به نوعی ریشه در همون تحولات سیاسی اجتماعی ناشی از انقلاب مشروطیت داره. خب شعر در این دوره لباس فاخر خودش رو از تن بیرون آورد و وارد کوچه و بازار شد و به زبان مردم کوچه و بازار بسیار نزدیک شد. خصیصه ای که معمولاً جزء یکی از ویژگی‌های اصلی شعر کودک است و بسیاری از شعرهای این دوره که اصلاً برای کودکان هم سروده نشدن و شعر بزرگسال هستند، به دلیل سادگی زبان و بیانشون مورد توجه به ویژه نوجوانان هم قرار می گرفتن. زمینه سومی که کمک کرد شعر کودک در این دوره جوان بزنه، خود گنجینه و ظرفیت و سرمایه شعر عامیانه بود. شعر عامیانه ویژگی‌های یعنی شاخصه‌های مشترکی با شعر کودک، حتی شعر کودک امروز داره و اون روز به این گونه از شعر توجه ویژه‌ای شد. حالا در سیر بررسی تاریخی من در یک قسمت از صحبتام به شما میگم که چگونه شاعران آن زمان از شعر عامیانه بهره گرفتند برای کودکان و نوجوانان شعر سرودن. پس این سه زمینه، یعنی تحولات سیاسی اجتماعی و فرهنگی، سادگی ناشی از دگرگونی در زبان شعر و سرمایه شعر عامیانه، کمک کرد که شعر کودک در این دوره جوانه بزنه. دو گروه از شاعران در این دوره برای کودکان شعر گفتن. اولا هر دو گروه جز شاعران بزرگسال بودند. ما هیچ شاعر مختص کودکان در دوره مشروطیت نمیشناسیم. هر دو گروه شاعران بزرگسال هستند، اما گروه اول شاعران بزرگسالی بودند که نشستند و برای مخاطب کودک شعر گفتند در کنار شعر بزرگسال، مثل ایرج میرزا، ملک شعرای بهار، یحیی دولت آبادی، نیما یوشیک، عشقی دهخدا، محمد خان ملک شعرای سبا، میرزا علی اکبر طاهرزاده صابر. اما گروه دیگری از شاعران بزرگسال کسانی بودند که هرگز برای مخاطب کودک یا نوجوان شعری نسرودند، اما به دلیل سادگی زبان شعر اونها برخی از شعرهاشون مخاطب کودک و یا نوجوان پیدا کرد، مثل نسیم شمال و پروین دولت آبادی. ولی یه سوال جدی اینجا مطرح هست، آیا واقعا شعر کودک دوره مشروطیت رو ما میتونیم شعر کودک به معنای مصطلح امروزی اون تلقی کنیم؟ من با قاطعیت میگم نه. حتی در کتاب ساختارشناسی تاریخ تحلیلی شعر کودک، اونجا من به شعر کودک دوره مشروطیت عنوان شعر کودکان نما رو دادم. چرا؟ چون شعر این دوره زبانش به شدت خالی از نوآوری است و به شدت سنتگراست. همچنان در شعر دوره این دوره برای کودکان محتوای آتی محور مد نظر شاعران هست. سه عنصر اصلی شعر کودک، یعنی زبان، موسیقی و تخیل، به هیچ وجه در شعر کودک دوره مشروطیت به درستی و به شکل هنری با هم پیوند نخوردن. واژگان اشعار کودک این دوره واژگانی بسیار ثقیل، سنگین و دور از ذهن هست. همچنان اخلاق گرایی، مستقیم گویی و موعظه‌گری محتوای غالب شعرهای این دوره است. و دیگر اینکه به هیچ وجه به گروه‌های سنی توجه خاصی نمیشه. مثلا یه شعری خود ایرج میرزا داره، فکر میکنم عنوانش هست پند فرزند. خودش میگه که من این شعر رو برای فرزندم خسرو که 4 سالش هست سروده. این شعر اولا 43 بیت هست و وقتی واقعا شما این شعر رو میخونید پر است از واژه های ثقیل و سنگین. همچنین حجم خود این شعر رو در نظر بگیرید، 43 بیت برای گروه سنی به اضافه 3. و بعد محتوایی که در این شعرها آورده میشه کاملا با ذهنیت بزرگسالانه، تعلیم محور و موعظه گونه است. و اما نمونه هایی از شعر شاعران این دوره رو من برای شما میخونم و همجور که من میخونم شما میتونید این ویژگی هایی رو که من برشمردم در برخی از این شعرها ببینی. تازه حالا من یه کمی هم گزینشی تر عمل کردم. شعری از ایرج میرزا میخونیم که داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، کلفت خانز دستش به امان، پشت کالسکه مردم میجست، دل کالسکه نشین را میخست، هر سحرگه دم در بر لب جو، بود چون کرم بگل رفته فرو، سکه بودان پسره خیره و بعد، همه از او بدشان می آمد. و همینجور این شعر ادامه پیدا میکنه. یا از ملک الشعرای بهار میخونیم، تیک تیک ساعت چه گوید هوش دار، گویدت بیدار باشه هوش یار، از تناسایی و بیکاری بترس، همه شو یک ثانیه غافل ز درس، عقربک آهسته پندت میدهد، پند شیرین طرز قندت میدهد، گویدت جانا گذشته در گذشت، هیچ عاقل گرد بگذشته نگشت. شما همجور که من میخونم دقت کنید که ملک الشعرای بهار چقدر توی این شعر داره روی آینده و آتیه تاکید میکنه. همچون من، تازه الگو آفرینی هم میکنه برای کودکان آن زمان، همچون من پرطاقت و ورزنده باش، روز تا شب در غم آینده باش، تنبلی آرد به چشمان تو خواب، می شود آینده ات، باز هم تاکید روی آینده، یک سر خراب. یا از میرزا یحیی دولت آبادی که البته این شعر حالا به شکل استثناء یکی از شعرهایی که خیلی غیر مستقیم و زیرپوستی مفاهیم خودش رو مطرح میکنه و شاید تا حدود خیلی خیلی کمی با شاخصه های شعر حالا بعد از دوره مشروطیت نزدیک باشه. شب تاریک رفت و آمد روز، وه چه روزی چو بخت من پیروز، پادشاه ستارگان امروز، از افق سر برون نکرده هنوز، باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب، از افق صبحدم سپیده دمی، آسمان همچو نقره گشت سپید، با شکوه و جلال و جاه رسید، پادشاه ستارگان خورشید. باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. یک طرف ناله خروس سحر، از صدای نوازش مادر، بانگ الله اکبر از یک سر و سخنهای دلپذیر پدر. باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. و اما بعد از دوره مشروطیت میرسیم به عصر پهلوی ها که یک دوره 57 ساله رو در بر میگیره. دوره پهلوی ها رو به لحاظ بررسی سیر تاریخی شعر کودک میتونیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول که از 1304 تا 1120 طول میکشه، دوره تجربه اندوزی در شعر کودک هست. در دهه اول این دوره شعر کودک کاملا شکلی شفاهی داره. خب کودکستان ها که مبدع اونها جبار باغچبان هست، به خوراک ادبی نیاز دارند و خود جبار باغچبان و برخی از مربی های اون عصر شروع میکنن و برای نیاز خودشون و کار با کودکان شعرهایی رو در واقع میسراین و این شعرها به شکل شفاهی دست به دست میشن. شعر کودک این دهه هیچگاه از محدوده کودکستان ها و از دایره شفاهیات بیرون نمیره. در کنار شکل شفاهی شعر، به شکل محدود برخی از نشریات ویژه کودک یا برخی از نشریات بزرگسالان که یک ستون باریکی رو به شعر کودک اختصاص دادن، بعضی از این شعرها رو منتشر میکنن. انتشار دو سه تا کتاب در این دوره خودش به تحول و به رشد شعر کودک کمک میکنه. یکی کتاب زندگی کودکان خود جبار باغچبان هست که شعرهای اون رو در بر میگیره. دوم کتاب اوسانه صادق هدایت هست که مجموعه از اشعار عامیانه رو در بر میگیره. همینجا من اشاره میکنم به تأثیر اشعار عامیانه در رشد و تعالی شعر کودک، چون در دوره مشروطیت گفتیم یکی از زمینه ها و ظرفیت ها برای جوان زدن اشعار عامیانه بود. در این دوره کسانی که داعیه کودکان سرایی داشتن از اشعار عامیانه به سه شکل استفاده می کردن. یا اونها رو عیناً جمع‌آوری می کردن و منتشر می کردن، در اختیار کودکان قرار می دادن بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، یا اینکه می آمدن در حد تغییر بعضی از قافیه ها یا حذف و تغییر بعضی از محتواها و مصرعها، چون اشعار عامیانه و به طور کلی ادبیات فولکلور خب در برخی جاها بیان عریانی داره و شاید بعضی‌ها نگران بودن که شاید بیان این حرفا برای کودکان جالب نباشه. می اومدن اینا رو تا حدودی دستکاری می‌کردن و بعد اینها رو منتشر می‌کردن. گروه سوم یا شکل و شیوه سوم کسانی بودن که اشعار عامیانه رو باش کاری نداشتن، ولی به تقلید از اشعار عامیانه می اومدن و اشعار تازه تری می گفتن. معمولا اشعار دسته سوم اشعار موفقی نبودن و خیلی هم مورد اقبال و استقبال کودکان قرار نگرفت. کتاب دیگری که در این دهه، یعنی دهه دوم، کمک کرده روند و تکامل شعر کودک، کتاب سرودهای مدارس حسین گل گلاب بود. دقیقا تو همین دهه بین دهه 10 تا 20 شکل گرفت، به تقلید از منظومه‌های کهن فارسی. برخی از شاعران تجربه کردن منظومه سرایی برای کودکان رو. اگر بخوایم چند تا ویژگی و شاخص برای شعر کودک این دو دهه برشماری، میتونیم اینها رو بگیم که اولا شکل شفاهی همچنان بر شکل مکتوب شعر کودک غلبه داره. مطلقاً شعر کودک این دوره تعلیم گراست. مطلقاً تعلیم گراست و تعلیم ها مستقیم و موعظه‌گونه هستند. به جوهره شعری توجه چندانی نمیشه. غالب شعرهای این دوره میشه گفت نظم هستن و برای نیاز کودکستانها و تربیت بچه ها سروده شدن. به هیچ وجه ما در این دوره شعر نوجوان نداریم. کاملا غیبت شعر نوجوان در این دوره مشهود هست. داستان منظوم در این دوره شکل میگیره یواش یواش به تقلید از داستانهای عامیانه. و اما دوره دوم عصر پهلوی ها که از 1320 تا 1140 طول میکشه، دوره شکفتگی نظمهای کودکان است. اتفاق اصلی که در آغاز این دوره رخ میده ظهور عباس یمینی شریف در عرصه شعر کودکه. او با چاپ کتاب آواز فرشتگان عملا خودش رو به عنوان شاعر کودک معرفی و تثبیت میکنه. یه سری نشریات کودک شروع میکنن به انتشار، مثل نشریه نقمه کودک، ندای دانش آموز، بازی کودکان، کیهان بچه ها و برخی مجلات بزرگسال ناگزیر میشن صفحاتی از نشریاتشون رو یا ستونهایی از نشریات خودشون رو به انتشار اشعار کودکان اختصاص بدن. مشخص ترین این نشریات نشریه سخن و راهنمای زندگیه. در این دوره همچنین برخی از شاعران بزرگسال در کنار شاعران کودک آمدن و سرودن شعر برای کودکان رو تجربه کردن، در حد سرودن دو سه قطعه شعر. کسانی مثل فریدون توللی، محمد استعلامی، حسین مسرور، سیاوش کسرایی، نیر سعیدی، گلچین گیلانی و حالا اینا مهمترین و مشخصترینشون هست. پدیده داستان منظوم که در دوره قبل شکل گرفت به تقلید از اشعار عامیانه در این دوره هم ادامه پیدا میکنه، ولی در این دوره حداقل دو تا چهره شناخته شده داریم که کارشون اختصاصاً برای حوزه کودکان سرودن یا نوشتن داستان منظومه، مثل عبدالله وزیری که افسانه های منظوم رو منتشر میکنه، یا رسام ارژنگی که خاله سوسکه و آقا موشه رو منتشر میکنه. همچنین مشرف آزاد تهرانی هم یکی دو منظومه به تقلید از منظومه های عامیانه برای کودکان در این عصر منتشر میکنه. مهمترین ویژگی های شعر کودک این دو دهه اینها هستند که به شدت مسئله تعلیم و آموزش همچنان حرف اولو در شعر کودک میزنه. ما هنوز با شعر سر و کاری نداریم، هنوز از جوهره شعری در اشعار دوره یعنی دهه 20 و 40 خبری نیست. این نظمه که همچنان میداندار است و میتازد. خب منظوم سرایی رواج پیدا میکنه. یه نکته ای که قابل تأمله این که از دوره مشروطیت تا این دوره، تا پایان این دوره، همچنان سبک شعر بزرگسال به لحاظ قالب و وزن بر شعر کودک چیره است. هنوز قالب ویژه شعر کودکان یا نوآوری در شکستن وزن یا قالب ها رخ نداده، ولی در انتهای این دوره است که یواش یواش در حد تقلیل پایه های عروضی یا قافیه و یا بعضی شکستن قالب ها یه اتفاقاتی رخ میده که البته نمیشه بهش نوآوری گفت. اما دوره سوم شعر کودک از 1340 تا 1157 ادامه پیدا میکنه. ما بهش میگیم دوره بازنگری در ساختار فنی شعر کودک. خب در این تقریبا دو دهه یا کمتر از دو دهه چه اتفاقاتی افتاده؟ اینکه شعر کودک این دو دهه با پشتوانه تئوری که بسیار قوی شروع میشه. سال 1332 مجله سپیده فردا یک کاری رو شروع میکنه، کار نقد اشعار کودکان. خب حدود 12 سال بعد این نشریه کارش نتیجه میده. نتیجهش کجا اتفاق میفته؟ دقیقا در دهه 40 که شعر کودک حالا پشتوانه نظری پیدا میکنه. و اتفاق بعدی که در این دوره میفته، بلافاصله کتاب شعر کودک در ایران محمود کیانوش که مدونترین حوزه نظری شعر کودک رو در اون دوره معرفی میکنه و بیان میکنه. خب در این دوره اتفاقای دیگه هم میفته که کمک میکنه به رشد شعر کودک، مثل شکل‌گیری شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری تأسیس پیدا میکنه. کتاب اصول ادبیات کودک دکتر شاری نژاد در این دوره منتشر میشه که یه البته روی کرده این کتاب بیشتر ادبیات روانشناسی است، نه ادبیات ادبیات، ولی به هر حال در اون دوره کتاب تاثیرگذاری بوده و کمک میکنه. ولی اتفاق اصلی که باعث دگرگونی در شعر کودک این دوره شد، پیدایی محمود کیانوش در شعر کودک. کیانوش که خودش در حوزه ادبیات بزرگسالان در رمان و حتی شعر نوع نیمایی فرد شناخته شده ای بود، یک باره وارد حوزه ادبیات کودک شد، کتاب نظری شعر کودک در ایران رو منتشر کرد. با همون پشتوانه نظری و با درک و دریافت متفاوتی که از شعر کودک داشت، کمک کرد تا شعر کودک این دوره دچار تحول جدی، تحول روبه رشدی بشه. اگر بگیم مهمترین کار یا اثری که کیانوش در شعر کودک این دوره داشت چی هست، اینه که ایشان یعنی شاعرانگی رو به شعر کودک ایران تزریق کردن. در انتهای این دوره یا دهه، یعنی دهه 50، پروین دولت آبادی در شعر کودک ایران پیدا شد. جالبه که پروین دولت آبادی اتفاقا از همون مربیان کودکستان نیست که در دهه دوم، یعنی بین سال 1110 تا 1120 در کودکستان ها برای بچه ها دستورزی میکرد و شعر میسرود، اما در اون حد و اندازه نبود که شناخته بشه. اما تقریبا 4 دهه تجربه شنیدن شعر کودک و شاگردی یمینی شریف و محمود کیانوش باعث شد که در دهه 50 خودش به عنوان یک شاعر شناخته شده شعر کودک در این عرصه ظهور کنه. و جالب اینه که اگر من بخوام یک اصطلاح رو بگم در مورد پروین دولت آبادی، میتونم بگم که پروین دولت آبادی و شعرش اساره عباس یمینی شریف و محمود کیانوش از شعرش، نه شعرش لطافت و نرمی شعر عباس یمینی شریف رو و شاعرانگی شعر کیانوش رو توأمان داره. خب ویژگی های شعر این دو دهه یا کمتر از دو دهه، میتونیم اشاره کنیم به این که علاوه بر شکل نظمگونگی به شعریت هم توجه جدی میشد. خب ارزش قافیه و توجه به محدودیت های وزن در شعر این دوره مطرح است. خود کتاب کیانوش رو وقتی میخونید اصلا چند صفحه اختصاص میده و به وزنهای ویژه شعر کودکان، وزنهای ویژه شعر کودکان، قالبهای ویژه شعر کودکان که تا قبل از اون اصلا سابقه نداشت و همچنان در قالبهای مطرح شعر بزرگسال شعر کودک هم سروده میشد. خب زبان شعر این دوره بسیار زبان طبیعی تری هست نسبت به دوره های قبل خودش. مضامین ویژه شعر کودک رو در این دوره روش مانور میدن. جالبه در همون کتاب کیانوش که میگم مهمترین کتاب حوزه نظری ادبیات کودک، شعر کودک در دهه 40 هست، در همون جا هم چند صفحه‌ای رو کیانوش به مزامینی اختصاص میده که باورش اینه اینا برای کودکان مناسبه. البته روی کرده نوع ادبیات کودک جهان امروز بر چیستی خیلی نیست، بلکه بر چگونگی است، بلکه هر موضوعی ممکنه برای کودکان قابل طرح باشه، اما اینکه این موضوع رو به چه شیوه‌ای در چه قالبی و چگونه مطرحش کنیم اهمیتش از چیستی موضوع خیلی بیشتر هست. خب قالب‌های خاص شعر کودک در این دوره مشخص میشه و قالب نیمم، قالب چهارپاره به عنوان قالب برتر و اصلی شعر کودک معرفی میشه و قالب نیمایی هم تجربه میشه. خب بعد از خب نمونه های از شعر شاعران دوره پهلوی ها رو براتون میخونم. از عباس یمینی شریف یه شعر که معمولا حالا نوستالژی نسل ما هم هست و خیلی شنیدیم، من یار مهربانم دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم، پندت دهم فراوان من یار پنددانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم، از من مباش غافل من یار مهربانم یا مهربانم. محمود کیانوش در شعری میگه روی تاب خود سوار مثل باد میشوم، نرم نرم میروم شاد شاد میشوم، عب نیستم ولی در هوا شناورم، مرغ نیستم ولی مثل مرغ میپرم، میروم عقب عقب میروم جلو جلو، تاب من بیا بیا تاب من برو برو، گاه چرخ میزنم گاه تاب میخورم، هم هوای پاک و هم آفتاب میخورم. یا پروین دولت آبادی که الان اگر گوش کنید، ببخشید معذرت میخوام، اگر توجه کنید این لطافت زبان یمینی شریف و شاعرانگی شعر کیانوش رو میتونید در همین شعرش رو هم شما ببینید. به مادر گفتم آخر این خدا کیست، که هم در خانه ما هست هم نیست، تو گفتی مهربان تر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست، چرا هرگز نمی آید بخوابم، چرا هرگز نمی گوید جوابم، نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم خدایت را ندیدم، به من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جو یک چند، خدا در بوی و رنگ گل نهان است، بهار و باغ و گل از اون نشان است، خدا در پاکی و نیکی است فرزند، بود در روشنایی ها خدا من. و اما در ادامه میرسیم به عصر انقلاب اسلامی از 1357 تا 1400. البته من شعر این دوره رو که به سه دوره اتفاقا تقسیم کردم تا 1390 راجب خصیصه ها و ویژگی های شعری صحبت می کنم و اون 10 سال رو یه توضیح مختصری دربارش در پایان می دم. خب دوره اول شعر بعد از انقلاب از 1157 یعنی شروع انقلاب تا 1367 ادامه پیدا می کنه. خب مستحضر هستید که هر انقلابی با خودش یک شوک ایجاد میکنه به جامعه تو تمام حوزه‌ها. حتی دهه اول هر انقلابی رو دهه بحران مینامند. خب انقلاب و شوک ناشی از اون روی ادبیات کودک هم تأثیر گذاشت و شعر کودکی که طی 4 مرحله نوزادی، خردسالی، کودکی و نوجوانی حالا به بلوغ رسیده بود، ناگهان تحت تأثیر انقلابیون اهل قلم قرار گرفت، کسانی که احساس دین می‌کردند به کودکان و به هر حال دنبال وسیله و ابزاری می‌گشتن تا حرفشون رو به کودکان بزنن، خیلی از این دوستان به سمت شعر آمدن و شعر کودک رو دستمایه بیان این تفکرات خودشون قرار دادن و همین خاطر شعر کودک این دوره به شدت دچار شعار زدگی میشه و به کمیتگرایی مبتلا میشه. دیگر ویژگی که در واقع اتفاقی که در این دوره میفته، به لحاظ مضمون هم شعر کودک دچار دگرگونی میشه. شعر کودک قبل از انقلاب که موضوعش حول و حوش مسائلی مثل مسائل طبیعی، میهن دوستی، مهر به مادر، محبت و اینها میچرخید، به ناگاه تغییر مضمون داد و قالب شعرهایی که در این یک دهه سروده شده پیرامون مسائلی مثل دین، مبارزه، استقلال طلبی، وحدت، ستایش شهید، همحسی با ستم دیدگان، تمجید روستا و تکریم روستانشینان هست. من البته آمار دقیقی ندارم، ولی بیش از 50% شعرها، میتوان گفت بیش از 50% شعرهای این دوره حول و حوش همین مضامین میچرخه. حتی شعرهایی که مضمون شعرهای بر تمجید روستا و تعریف از روستانشینان در این دوره گفته شده، به عقیده من، تا جایی که من حالا بررسی کردم، به اندازه‌ای هست که یک دانشجوی کارشناس ارشد این موضوع رو به عنوان یک پایان نامه مورد بررسی قرار بده. و البته با همه این تعاریف ها و توجه ها، ما البته متوجه نشدیم که چطور دو سه دهه بعد روستاها کم کم تخلیه شدن و غالبا علاقمند شدن که شهرنشین هم بشون. خب میگذریم. اتفاق دیگری که در شعر این دهه میفته، عدم ثبات نشریات هست. خب نشریات فراوانی به لحاظ کمی در این یک دهه برای کودکان منتشر میشه، اما مشکل اینجاست که این نشریات معمولا دوام و بقا ندارن. بعضی از نشریات، حتی من الان دقیقا نمیدونم بگم که کدام نشریه یک شماره ازش چاپ شده یا کدام نشریه فقط دو شماره ادامه پیدا کرده. یه نشریه امروز باز میشد، یه شماره خیلی قوی در می آورد و برای ماه آینده یا 3 ماه آینده دیگه شماره های بعدی شما در واقع در بازار دیده نمیشد. خب مهمترین و شاخصترین شاعران این دهه می توانیم اسم ببریم از مصطفی رحمان دوست، جعفر ابراهیمی شاهد، بیوک ملکی، جواد محقق، اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، وحید نیکخواه آزاد، صفورا نیری، قیصر امینپور و شراریگه وظیف شناس که شاعران شاخص و مطرح این دهه هستند و در دهه بعدی هم نقش خیلی اثرگذاری در رشد شعر کودک دارند. ویژگی های شعر این دهه رو میتونیم بهش اشاره کنیم که خب شعر کودک به لحاظ کمی رشد میکنه، به شدت نظمگرا و شعار زده میشه، تنوع مضمون درش بسیار کمه. همچنان غلبه روح بزرگسالی به شعر کودک برمیگرده. در این دهه هست که گروه های سنی تعیین میشن، گروه سنی خردسال، کودک و نوجوان، که چیز مثبتی هست. قالب نیمایی که در دهه قبل از انقلاب استارتش زده شده بود، شروع شده بود، در اینجا رواج پیدا میکنه و تنوع وزن هم در شعر این دوره کاملا دیده میشه. و اما در دوره بعدی شعر کودک که از 1367 تا 1177 ادامه پیدا میکنه، دوره تکامل شعر کودک و توجه به مایه های زیباشناسی است. خب در این دهه تب و تاب ناشی از انقلاب فروکش میکنه، جنگ به پایان میرسه و جامعه به یک حالت تعادل میرسه. خب بین جامعه متعادل و رشد محصولات فرهنگی همیشه ارتباط مستقیمی بوده و هست. خب این تعادل باعث رشد محصولات فرهنگی از جمله شعر کودک میشه. شعر کودک در این برهه از رشد کمی و کیفی توامان برخوردار میشه. این رشد دلایلی داره. یکی ثبات نسبی نشریات هست. اون نشریاتی که شتاب زده وارد عرصه شعر کودک شده بودن در دهه قبل، از عرصه خارج میشن و یه سری نشریات پای ثابت شعر کودک و ادبیات کودک میمونن. در این دوره به نقد شعر کودک توجه خیلی علمی و جدی میگیره. اگر شما میشود، اگر شما برید در این یک دهه شماره های پژوهشنامه ادبیات کودکان و کتاب ماه ادبیات کودک رو بررسی کنید، ببینید که اونجا چه منتقدینی و با چه روش های خوبی و چقدر جدی مجموعه هایی که بیرون میان به نقد میکشن، بررسی میکنن، نظر میدن و خود همین عرصه رو برای ایجاد یک شعر استخواندار پرمایه فراهم میکنه. خب یه سری جشنواره ها شکل میگیره که مجموعه شعرهای خوب رو معرفی میکنن، جایزه میدن. مبانی نظری ادبیات کودکان در این دهه گسترش پیدا میکنه. دانشگاه ها و ادبیات کودک توجه میکنن، به خصوص دانشگاه هایی که معلم تربیت میکنن، یعنی تربیت معلم ها در سرفصل های خودشون درس ادبیات کودک رو اضافه میکنن. و اتفاق دیگر این که شاعران دهه قبل در این دهه کاملا به پختگی میرسن و الگوهای خوبی برای شاعران جدید حوزه کودک میشن. و یه اتفاق خیلی تاثیرگذار دیگه در این دهه، ظهور چهره های جسور و جوان در عرصه شعر کودک هست که فضای متفاوتی رو نسبت به دهه‌های قبل در شعر کودک ایجاد میکنن. خب شعر دهه 70 کودک نه اون شعر محتاط نامتعادل و کم‌مایه قبل از انقلابه و نه آن شعر پرحرف و دستپاچه دهه اول انقلابه. یه شعر تکامل یافته است که با دنیای کودک و نوجوان همخوانی داره، تعلق داره به جهان کودکان و به زیباشناسی هم توجه میکنه. شعر کودک در این دوره برعکس دو دهه قبل تنوع مضمون پیدا میکنه. همچنان اون مضمون ها هست ولی کم رنگتر میشن، ولی مضامین دیگه مثل طبیعت، حیوانات، حوادث سیاسی اجتماعی، مفاهیم دینی و مذهبی، خانواده، زندگی روزمره، مدرسه، اصلا شعرهای مدرسه این دوره خیلی زیاد است. آرزوها، مسائل خیالی و حتی مسائل فانتزی وارد شعر کودک میشه. اگه بخوایم چند شاعر،
آقای دکتر دهریزی
بفرمایید،
من خیلی عذرخواهی میکنم، جسارت میکنم، چون خودتون فرمودید که من زمان رو یادآوری کنم، از این بابت جسارت کردم.
متشکرم. من در عرض 2-3 دقیقه تمام میکنم. خوبه خانم؟
بله بله حتما، خیلی بله. عالیه، سپاسگزارم.
کسانی مثل ناصر کشاورز، محمد کاظم مزینانی، افشین علا، افسانه شعبان نژاد، بابک نیکطلب، حسین احمدی، علی اصغر نصرتی، محمود پوروها و منوچهر احترامی شاخصترین شاعران این دهه هستند. خب ویژگی های شعر این دهه تنوع مضمون هست. گروه های سنی در این دوره کاملا مشخص میشن. حتی بعضی از نشرها به ویژه کانون پرورش فکری مبادرت میکنه گروه های سنی رو پشت جلد کتاب ها یا درون شناسنامه کتاب ها درج میکنه. به مسائل زیباشناسی شعر کودک توجه جدی میشه و مجددا منظومه سرایی در این دهه شکل میگیره. و اما دوره آخر در واقع سیر شعر کودک، دوره ظهور و گسترش ناگهانی رسانه های تصویری است. از 1377 تا 1390 میتونیم بگیم که با ظهور رسانه های تصویری و بازی های جذاب کامپیوتری ناگهان تأثیر منفی روی مطالعه کودکان گذاشت. خب این بر اقتصاد نشر تأثیر گذاشت و تا حدودی روند انتشار کتاب های کودکان تا حدودی کاهش پیدا کرد. یه نکته‌ای که اینجا خیلی قابل اهمیت هست من روش تاکید کنم اینه که وقتی که این سیر رو نگاه میکنیم، ما در دوره مشروطیت حدوداً 5-6 تا شاعر کودک داریم یا شاعرانی که برای کودک شعر میگن. در دوره 57 ساله پهلوی ها حدوداً 14-15 تا شاعر کودک داریم که 3 نفرشون شاخص هستن: عباس یمینی شریف، محمود کیانوش و پروین دولت آبادی. در دهه اول انقلاب حدوداً 11 تا 12 تا شاعر داریم. در دهه دوم حدوداً شاعر شاخص ده 10-12 تا داریم، ولی یک باره در این دهه حدود 50 نفر به عنوان چهره های جدید شعر کودک وارد عرصه شعر کودک میشن که همشون تا حدودی شناخته شده هستن، همه حداقل 3 عنوان کتاب دارن، در نشریات و در نشرها آثارشون چاپ میشه. ویژگی های شعر این دوره رو خیلی فشرده و مختصر خدمت شما میگم که گرایش جدی هست به قالب چهار پاره، تنوع وزن در این دوره زیاده، ترانه سرایی به زبان محاوره تهرانی خیلی رواج پیدا میکنه و حتی برخی از شاعران این خطر رو احساس میکنن که این گونه شعری ممکنه به خصوص بچه های شهرستانی آسیب بزنه. من تو پرانتز این خاطره رو بگم کوتاه، در سال 91 که در اصفهان گرد همایی شاعران کودک بود، اونجا حتی در یک نمیدونم نمازخانه یه تالار یه جایی ما نشسته بودیم، شاعران کودک همه تصمیم گرفتن که ترانه سرایی به زبان محاوره تهرانی رو متوقف کنن، با این استدلال که حالا مثلا اون کودک یزدی چه گناهی داره که باید شعر کودک ایران رو با حتما محاوره تهرانی بشنوه، و البته این اتفاق نیفتاد. خب مجموعه سازی در شعر این دوره رواج پیدا میکنه، شعر سپید جوانه میزنه و این تردید وجود داره که آیا شعر سپید برای کودک یا نوجوان قابل قبول هست، مورد پذیرش هست یا نه، و تلاش برای نزدیک شدن به ذهنیت خلق مزامینی که با ذهنیت کودکان نزدیک است. یک ویژگی خاص در شعر کودک این دهه یا این 10-12 سال به چشم میخوره و اونم تولد گونه ای شعر خردسال و کودک هست که بر پایه تصاویر آنی، یک بار مصرف و زود گذره، یعنی شاعران به سبک رباعی سرایان یه مصرع که توش یه کشف شاعرانه هست پیدا میکنن و قبل از اون میان چند بیت نظمگونه میسراین تا به اون کشف برسن. تعداد این شعرها در این دوره بسیار زیاد هست که میشه به عنوان یه شاخص ازش نام برد. خب متشکرم که به حرفای من، در واقع حرفای منو شنیدید، وقت شما رو ممکنه که تضییع کرده باشم. از شما خانم شریف نصب هم سپاسگزارم و همه دوستانی که احیانا صدای منو میشنون یا تصویرم رو میبینن. خیلی ممنون.
آقای دکتر دهریزی، من خیلی از شما سپاسگزارم، بهره خیلی زیادی بردیم، من شخصا بسیار چیز آموختم، واقعا دستبندی شده تر از این، زیباتر از این، مختصرتر از این، اما دقیقتر از این دیگه نمیشد درباره این سیر تحول و تطور صحبت کرد. خیلی از شما سپاسگزارم. یه نکته رو عرض کنم درباره نکته خیلی مهمی که فرمودید و ما اغلب سر کلاس ها با دوستان دانشجو درباره صحبت میکنیم. خیلی نکته دقیقی فرمودید. در یک مقطعی ما به شدت توجه به روستاها رو در شعر کودک داریم و این همون چیزی است که ما در کلاس ها ازش با دروغ سفید یاد میکنیم. دروغ سفید به این معنا که در واقع تصویری که از روستاها در شعر میاد یک تصویر بسیار آرمانی است، جایی که رودها خروشانند، دامها، گاو و گوسفندها با خوشی و خرمی در حال چریدن هستند، ثروت و نعمت به وفور وجود داره، در
حالی که آرامش دارند.
دقیقاً، یعنی چیزهایی تصویر میشود که واقعا در جهان واقع ما اون تصویرها رو در روستاها ندیدیم و متاسفانه در بسیار از روستاها هنوز هم نمیبینیم و این دروغ سفید در واقع مضراتش بیشتر از فایده هاش بود و همونطور که فرمودید نهایتا منجر به مهاجرت روستاییان از روستاها شد. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر دهریزی نازنین، لطفا با ما همراه باشید. در پایان جلسه ممکن است که پرسش و پاسخی هم داشته باشیم. به دوستانی که تازه به جلسه ما پیوستند سلام و خیر مقدم عرض میکنم. از شما سپاسگزارم که وقتتون رو برای شرکت در این جلسه صرف میکنید. با سخنران بعدیمون خانم دکتر مرجان فولادوند در خدمت شما هستیم، با این توضیح که خانم فولادوند نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان است، دکترای ادبیات فارسی دارد، سردبیر ماهنامه رشد دانش آموز است، طراح و سردبیر مجله همشهری بچه ها بوده است، خبرنگار و روزنامه نگار است. هم برای کودکان قلم میزند و هم برای بزرگسالان. تخصص و حوزه علاقه ایشون بررسی و شناخت بازتولید و تأثیر اساطیر کهن در روزگار معاصر و تأثیر اون بر تفکر، زندگی و سرنوشت ماست. بازنویسی های زیادی رو برای کودکان انجام داده است: توتی و بازرگان، سیمرغ، رستم و سهراب، ماه مهربان، نقاشان چینی و رومی، آرش، حکایت تیرانداختن مرد قصه گو، رستم و اسفندیار و آثار دیگری که برای کودکان نوشته است. پروانه در چراغانی، اینک شوکران، به های های خندیدن و غیره آثاری هستند که برای بزرگسالان قلم زده است. جوایز متعددی در جشنواره‌های مختلف رو خانم دکتر فولادوند برنده شدند، برگزیده به عنوان طراح و سردبیر بهترین نشریه کودک و نوجوان که از سوی شورای کتاب کودک انتخاب شدند، برگزیده بخش یادداشت و سرمقاله در جشنواره مطبوعات کودک بودند، برگزیده بخش داستان طنز در جشنواره مطبوعات کودک بودند، برگزیده بخش نویسنده برتر در جشنواره کتاب‌های بازنگاری 40 سال اخیر از در دانشگاه شیراز بودند و عضو هیئت انتخاب نامزد جایزه هانس کریستیان آندرسون و بسیاری در واقع فعالیت‌های دیگر. پژوهشگری بسیار با انرژی، با ایده‌های بسیار خوب، همیشه خوش اخلاق و همیشه خندان. افتخار می‌کنم به دوستی خانم دکتر فولادوند و میکروفون رو در اختیار ایشون می‌گذاریم، با این یادآوری که قریب 40 الی 45 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود. خانم دکتر، اگر براتون میسره لطفاً دوربینتون رو هم روشن بفرمایید. در خدمت شما هستیم. خانم دکتر فولادوند، صدای من رو میشنوید؟
سلام خانم دکتر و همه دوستان، صدای منو دارین؟
بله،
من روشن نمیشه.
صدای شما رو میشنویم، تصویرتون رو نداریم.
حالا میگم دوربینم روشن نمیشه، نمیدونم چرا هرچی میزنم روش فعال نمیشه دوربینم.
خب شاید اینترنت یاری نمیکنه. در هر حال شنونده صدای شما هستیم. به گمانم خانم دکتر از جلسه خارج شدند. خب یکی دو دقیقه فرصت میدیم تا ایشون بتونن مجدد به جلسه برگردند.
سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم. الان شما صدای من رو دارید؟
بله، من صدای شما رو میشنوم. در خدمت شما هست.
دوربین من با اینکه دسترسی رو دادم به دسترسی رو، ولی روشن نمیشه. نمیدونم چرا آیکون دوربینم روشن. آها، الان روشن شد بکنم.
بله. خب از دیدن شما خیلی خوشحالم. در خدمت شما هستیم.
سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزم. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر شهید نسب. خیلی از جناب آقای گودرزی تشکر میکنم به خاطر سخنرانی بسیار پرفایده و با ارزششون. سلام میکنم خدمت همه دوستانی که صدای من میشنون یا بعداً خواهند شنید یا حضور دارن و تصمیم گرفتن که این ساعت از زندگیشون رو به در واقع شنیدن یا بیشتر گفتگو کردن درباره ادبیات کودک ایران اختصاص بدن. ازتون متشکرم. وقتی که قرار شد درباره پیشینه رمان نوجوان در ایران صحبت بکنم، اینجا در واقع داشتم به این فکر می‌کردم که هم رمان موضوع متأخریه، در واقع امر انسان مدرنه و هم نوجوانی یک امر مدرنه. شاید یکی از مفاهیم گسترده‌ای که امروز از بس که شنیدیم برامون بدیهی باشه ولی بسیار کم سابقه و بسیار جوانه، همین نوجوانی باشه. و به نظرم اصلا پدید آمدن نوجوانی، این که ما اون رو به رسمیت بشناسیم، خودش بسیار ماجرای هیجان انگیز و جالب توجهی داره و شاید چیزهای مختلفی رو از کارکردهای اجتماعی و اقتصادی بر فرهنگ برای ما روشن میکنه. عرض کنم خدمتتون که مثل همه، یعنی بسیاری از پدیده های مدرن دیگر، رمان نوجوان هم از دوره مشروطه در ایران در واقع میتونیم سابقش رو پیدا بکنیم. حالا جالبه که ما سابقه رمان های نوجوان رو داریم از دوره مشروطه پیگیری میکنیم، اما نکته اینه که در اون زمان هنوز مفهوم نوجوانی هنوز شکل نگرفته و این نکته جالبیه. یعنی شما وقتی که به تاریخچه ادبیات نوجوان نگاهی بندازین، چه در 10 جلدی تاریخ ادبیات کودک نوجوانش که پژوهشگاه در واقع در آورده، چه در مقالات متعدد، میبینیم که سابقه رمان نوجوان رو در واقع همزمان میگیرن با اولین رمان ایرانی، یعنی کتاب احمد یا سفینه طالبی عبدالرحیم طالبوف در سال 1311 پیش از مشروطه در واقع. خب این جالبه که هنوز مفهوم نوجوانی در جهان شکل نگرفته و اگر ما داریم بر میگردیم و میگیم که کتاب احمد میتونه به عنوان رمان نوجوان پذیرفته بشه، خب به تسامح و تساهل یک. دوم اینه که با توجه به همه متغیرهایی که وجود داره و با توجه به اینکه ما الان چه فهمی از رمان داریم و چه فهمی از رمان نوجوان داریم، میگیم خب نزدیکترین در واقع چیزی که در تاریخ ادبیات ما وجود داره و میشه در واقع با، میگم با تساهل بسیار، گفت رمان نوجوانه سفینه طالبیه. بنابراین من اینو خیلی خیلی با احتیاط میگم. بررسی سفینه طالبی خودش روشن میکنه که هنوز مفهوم نوجوانی اون موقع اصلا شکل نگرفته. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که عبدالرحیم طالبوف یک داستان مینویسه که قهرمان این داستان، راوی داستان که پدره، قهرمان داستان احمده، یه پسر 7 ساله که سوالهای هوشمندانه از پدر میپرسه، یا گاهی پدر موضوعات جالبی رو برای پسر مطرح میکنه و برای سوال ایجاد میکنه و بعد پاسخ میده. حالا این سوال ها میتونه راجع به موضوع جاذبه باشه، راجع به علوم جدید باشه، راجع به ماشینه، راجع به جغرافیاست، راجع به تاریخه، راجع به کشورداری، مسائل مختلفی. در واقع موضوعاتی که احمد به عنوان سوال داره مطرح میکنه، موضوعاتیه که طالبوف احساس میکرده که توی اون دوره‌ای که همه روشنفکرها راه نجات ایران رو در دانایی میدونن و فکر میکنن که اگر قراره به قانون برسیم، اگر قراره به آزادی برسیم، اگر قراره که سلطنت مطلقه پایان پیدا کنه و به یک حکومت مشروطه متعادل، به عدلیه، به مجلس، به تفکیک قوا، به اینها، به این، یعنی به این امور اجتماعی کلان برسیم، راهش از تعلیم و تربیت میگذره. و به خاطر همینه که توی اون دوره ما در واقع اون همه تلاش برای تأسیس مدرسه رو میبینیم، اون همه تلاش برای ترجمه میبینیم، اون همه تلاش برای انتشار روزنامه میبینیم. یعنی همه اینها در واقع به درستی درک کرده بودن روشنفکران اون دوره که راه نجات ایران از کتابخونه میگذره و از کتابها میگذره، چنان که همچنان هم همینه. خب توی این کتاب پدر میاد با حوصله سوالات احمد رو جواب میده. این سوالها و این جوابها یه چیز عمومیه، یعنی در واقع عموم مردم، عموم مخاطبان، هر کسی که باسواد بوده، حتی اگر که بزرگسال هم بوده، این سوال و جواب براش مفید و جالب بوده. در واقع مثل یک کتاب در واقع دایره المعارف عمومی عمل میکنه کتاب احمد. از این جهت ها خب نمیشه خیلی بهش گفت رمان، ولی خب مثلا کریستوف بالایی و خیلی های دیگه، سفینه طالبی رو از این حیث که رواییه و از این حیث که یک صحنه هایی درباره بازی احمد، درباره رابطهش با پدرش، رابطهش با خانواده اینها داره، خب میگن به رمان نزدیکه، یه چیزی شبیه به رمان، یا دست کم میتونیم بگیم که در واقع آغاز رمان فارسی. خب نکته جالب که میگم، اگرچه میگن این اولین رمان نوجوان ایران رو در واقع به عنوان رمان نوجوان ایران در تاریخ شهادتش اسم میبرن، اما جالبه که احمد 7 سالشه وقتی که این حرف رو میزنه. قاعدتا باید احمد حداقل 12-13 سالش باشه برای پرسیدن این سوال ها. یعنی منطقا یه بچه 7 سال این سوال ها رو نمیپرسه. اگرچه تالبوف در این کتاب احمد روی بچه بسیار باهوش میدونه که اصلا پیرانه سره، کلن به نظر میسته هنوز حتی مفهوم کودکی هم شکل نگرفته، به خاطر اینکه احمد اگرچه بچه است و یه جاهایی حتی بازی میکنه، یه جاهایی مرغ خروس داره دنبال اونا میدوه، اما به صراحت وقتی توصیف میکنه نویسنده میگه که احمد از خنده بلند بدش میومد، خیلی اهل بازی نبود، بیشتر ساکت می نشست و مثل پیرمردها حرف می زد. یعنی اینا رو به عنوان یک در واقع پوان، یک امتیاز برای احمد می دونه. به خاطر اینکه می دونید اون موقع نه که حتی مفهوم نوجوانی، که حتی مفهوم کودکی هم شکل نگرفته و در واقع کودکی کوچک سالیه، چون در واقع کم سن و سال بودن، ساده بودن، لازم و تعلیم بودن معنایی میده که یه دوره‌ایه که زودتر بگذره و بچه بزرگ شد، تبدیل بشه به یک آدم به درد بخور و مفید. بچه خودش در واقع بچگی و کودکی خودش به در واقع رسمیت شناخته نمیشه. خب پس بنابراین وقتی ما میبینیم که احمد 7 سالشه، به این نتیجه میرسیم که پس اصلا تصوری از نوجوانی وجود نداشته اون موقع. چرا؟ به خاطر اینکه بعد انسان یا کودک بوده یا بزرگسال بوده، چیزی میان این دو تصور نمی‌شده اصلا. خب حالا بگذاریم از اینکه مفهوم کودکی هم عرض کردم که وجود نداشته، بنابراین احمد 7 ساله یه جوری در واقع باید خیلی باهوش باشه، خیلی پیرانه سر باشه، خیلی عاقل باشه که در واقع در این داستان بگنجه همچین سوالهایی و تحمل همچین جوابهایی از پدرش. خب جالبه. منتها یه نکته دیگه هم این کتاب داره که جالبه، هنوز هم کتابهای نوجوان این خصوصیت رو دارن و جزء در واقع امتیازهای اونا محسوب میشه، و اون این که ما معتقدیم که رمان نوجوانی در واقع موفقه که اگر بزرگسال هم اون رو به عنوان یک اثر ادبی بخونه ازش لذت ببره و به کارش بیاد. و اصولا کتاب‌های دیگه‌ای برای نوجوان اگر نوشته میشه، مثلا اگر تاریخ نوشته میشه، اگر فلسفه نوشته میشه، اگر کتاب علوم برای نوجوان نوشته میشه، اگر برای بزرگسال علاقمند به موضوع که مبتدیه توی اون موضوع هم جالب باشه، این کتاب کتاب موفقیه. خب اینجا تالبوف دقیقا همین هدف رو داره. در واقع هدفش اینه که یک کتاب خوشخوان مفید بنویسه که همه ازش استفاده بکنن. در مقدمه این کتاب یک پاراگرافی داره که دلم خواهد این پاراگراف رو براتون بخونم، چون به نظرم مواجهه با اصل اثر همیشه لذت بیشتری داره. خب تالبوف می‌نویسه که در این عصر که انوار معرفت روی زمین را فرا گرفته، مگر وطن عزیز ما که بدبختانه به واسطه پاره ای اسباب نگفتنی از این فیوز محروم مانده، سهل است که ابواب تعلیمات ابتداییه سؤال را نیز بر روی اذهان کودکان بسته اند، بنابر این مرز به جهت ملت خواهی خواست کتابی به عنوان سؤال و جواب که حاوی مقدمات مسائل علم و فنون جدیده و اخبار صحیحه و آثار قدیمه باشد، از زبان اطفال در لباسی که متعلمان را به کار آید و مبتدیان را بصیرت افزاید ترتیب بدهد. شاید بدین واسطه ذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم فی الجمله باز و روشن شده و در آتی از برای تعلیم فنون عالیه مستعد شوند. خیلی به نظرم مقدمه قشنگی نوشته و این در واقع نشون دهنده اینه که کتاب همین تعریفی که ما امروز از رمان نوجوان داریم و میگیم که رمان نوجوان رمانیه که اگه به عنوان اثر ادبی بقیه هم بخونن ازش لذت خواهند برد، در واقع در این کتاب هم تا یه حدی هست. خب این کتاب خیلی کتاب مهمیه، بسیار مهمه، به خاطر اینکه فقط کتاب اولین رمان فارسی یا اولین رمان نوجوان فارسی نیست، بلکه یک کتابیه که در واقع بسیار در موردش میگن که نماد مشروطیت ایرانه، مرجع مشروطیت ایرانه و اساره در واقع تلاش روشنفکران ایرانی هستش، که خب این به نظرم بسیار نکته مهمی. خب چیز مهمی که حالا اینجا وجود داره اینه که من گفتم که سفینه طالبی یا کتاب احمد اصلا نمیتونه به یک فرد، یعنی شخصیت 12، 13، 14 ساله فکر کنه، با وجود اینکه این سوال ها برای همچین شخصیتی مناسب تر. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه اصلا مفهوم نوجوانی، مفهوم کودکی که نبوده، مفهوم نوجوانی هم نبوده. حالا بذارید اینجا من درباره مفهوم نوجوانی کوچولو صحبت بکنم که به نظرم میتونه برای خیلی جالب باشه، به خاطر اینکه واقعیتش من خودم بسیار گشتم برای اینکه بفهمم که تعریف نوجوانی چیه. شما در هر متنی که در دنبال تعریف نوجوانی بگردید، تعریف بیولوژیک نوجوانی گفته میشه و اینکه سن بلوغ، در واقع سن بلوغ، خب این بلوغ از ابتدای تاریخ بوده و همواره حتی در نزد انسان اولیه هم فاصله زمانی بین خردسالی، کودکی در واقع، یا بچه سالی، چون کودکی مفهومه، اجازه بدین که من اون بچه سالی رو استفاده کنم، بلوغ همواره حد فاصله میان بچه سالی انسان و بزرگ سالی او بوده، همواره بوده و ما مفهومی به عنوان نوجوان هرگز نداشتیم. آدم ها یا کوچیک بودن یا بزرگ بودن، حد فاصلش هم بلوغ بوده. به خاطر همین هم همه آیین های تشرف معمولا نزدیک یا همزمان با بلوغ در نظر گرفته می شدن. خب پس نوجوانی از کجا اصلا وارد فرهنگ ما و فرهنگ جهان شد؟ بسیار جالبه که نوجوانی هم مثل بسیاری از پدیده‌های فرهنگی، مثل بسیاری از باورهای ما، مثل بسیاری از آیین‌های ما، تحت تأثیر یک در واقع جریان اقتصادی به وجود اومده، زمینه های اقتصادی داشته. در واقع تا جنگ جهانی دوم خب آدم های بچه بودن یا بزرگ بودن دیگه. جنگ جهانی دوم که تمام میشه، بعدش شکوفایی اقتصادی در دهه 50 میلادی اتفاق میفته. این شکوفایی اقتصادی که به خصوص در آمریکا اتفاق میفته و بعد از آمریکا به تبع آمریکا در واقع این مفهوم وارد اروپا میشه، موجب این میشه که طول دوران تحصیل برای بچه های خانواده های زیادی بیشتر بشه. یعنی خانواده های تمکنی پیدا میکنن که نیاز ندارن بچه هاشون از مثلا 15 سالگی 14 سالگی برن سر کار. پیش از این از این سن بچه ها میرفتن سر کار و درآمدی داشتن. خب وقتی که تمکن مالی بیشتر میشه، طول دوران تحصیل برای بچه ها بیشتر میشه و تحصیلشون تمام وقت میشه. این تحصیل تمام وقت موجب میشه که بچه هایی که تا قبل از این تو این سن میرفتن سر کار، حالا دیگه سر کار نرن و در واقع وقتشون رو فقط برای مدرسه بذارن. خب بنابراین مسئولیتی بر دوش اونا نبوده و میدونیم که یکی از تعریف های بزرگسالی یا مهمترین تعریف بزرگسالی در علوم اجتماعی اینه که انسان بزرگسال وظایفی بر عهده داره، نقش‌هایی رو ایفا می‌کنه. خب این بچه‌ها وظیفه خاصی بر عهده ندارن، وظیفه اجتماعی یا خانوادگی خاصی بر عهده ندارن و از طرفی خانواده‌ها حاضرن که برای این بچه‌ها هزینه کنن، برای آموزششون، برای جامعه پذیر شدنشون، برای سرگرم شدنشون هزینه کنن. بنابراین بازار جدیدی برای یک محصولاتی که تا حالا نبوده ایجاد میشه، یعنی یک طبقه اجتماعی درست میشه که این طبقه اجتماعی هم وقت دارن و هم پول دارن، بنابراین میتونن کالاهایی رو بخرن که خب تا حالا نبوده و این کالاها تولید میشه براشون. در سال 1951 انتشارات پنگوئن اولین کتابهایی رو برای مشخصا این گروه سنی چاپ میکنه که قطعش فرق میکنه به کتاب های بزرگ سال. کتاب ناتور دشت رو، در واقع مهمترین رمان نوجوان قرن بیستم رو چاپ میکنه 1951 در آمریکا و سه سال بعدش 1954 در انگلستان در واقع منتشر میشه. این رمان از هر جهتی میتونیم بگیم رمان نوجوانه، به خاطر حجمش که اندک کوچکتر از در واقع رمان های بزرگ سال که حالا خیلی هم در واقع مفصل تر بودن، انگار که به حوصله این بچه ها انگار نزدیک تر بوده. حالا راجبش اینطوری نیست. نکته دوم، نکته بسیار مهم، شخصیت اصلی هولدن کارفیلد که یک نوجوانه و نکته سوم و مهمترینش روح اثره، روح نوجوانی شورشگر که دنیای بزرگسالی رو برای اولین بار زیر سوال میبره. یک نوجوانی که جهان بزرگسالی رو زیر سوال میبره، اونا رو نقد میکنه و در واقع بر اونا میشوره. خب وقتی که این رمان به شدت طرفدار پیدا میکنه و توی چند سال تبدیل میشه به کتاب شب و کتاب بالین در واقع بچه های آمریکایی، نویسنده های دیگه به شدت تشویق میشن که برای این گروه سنی کتاب منتشر کنن. پیش از این کتاب هایی بوده که شخصیت اصلیش نوجوان بوده، کتاب هایی مثل مثلا هکلبری فین، کتابی مثل خیلی کتاب های دیگه هم بوده مثل مثلا واولنگ دراز. ولی نکته مهمش اینه که این کتاب ها کتاب های همه خان بودن، یه رمان هایی بودن که مخاطب عام بوده، برای مخاطب خاص تولید نمی شده. در واقع خواننده نهفته در متنش خواننده نوجوان نبوده و خب جزء ادبیات همه گان و همه خان تلقی می شده و دست بندی می شده. خب بعد از انتشار این کتاب ها، فیلم ها، فشن و مد برای این گروه سنی، سینما، موسیقی که خیلی ها میگن که در واقع فرانک سیناترا یکی از کسانی بوده که نوجوانی رو در واقع تأکید میکنه، موجب پیشرفت مفهوم نوجوانی میشه به خاطر ترانه‌ای که میخونه و استقبالی که سنای پایین تر از ترانه های فرانک سیناترا داره. خب پس بنابراین شکفتگی اقتصادی موجبش میشه. اونقدر که در واقع 1957، یعنی خیلی زمان کمی از بعد از انتشار، 6 سال بعد از انتشار ناتور دشت، انجمن کتابداران آمریکا برای اولین بار اصطلاح نوجوانی رو به کار میبره، یانگ ادالت رو به کار میبره و یک بخش در واقع مجزایی برای کتاب‌های نوجوان تشکیل میده و می‌بینیم که خب واقعا زمانی از این موضوع نگذشته. به خاطر همینه که عرضم اینه که اگر ما میگیم که کتاب احمد یا سفینی طالبی رمان نوجوان حسابش می‌کنیم، به این معنا نیست که اون موقع برای نوجوانان نوشته شده، چون اصلا مفهوم نوجوانی وجود نداشته. خب برگردم به رمان‌های ایرانی. چند سال بعدش، حدود مثلا 12 سال بعدش، همین آقای طالبوف مسالک المحسنین رو می‌نویسه. مسالک المحسنین خیلی کتاب جالبی، اگر که دستتون رسید یه ورقی بزنید. هنوز هم بعضی بخشاش خوندنیه و خب نثر بسیار شیرینیه. یک پزشک و یک معلم و دو تا مهندس دارن کوهنوردی میکنن و توی این سفر با هم دیگه حرف میزنن، اتفاقایی براشون میفته، کارهایی میکنن که جالبه، این خیلی داستانی تره، ولی همچنان داره تلاش میکنه تالبوف که علوم و فنون جدید و مسائل جدید رو به خوانندش منتقل کنه، که خیلی هم ازش استقبال میشه، از هر دوی این کتاب ها خیلی استقبال میشه، میگن که هر کسی که سواد داشت مسالک المحسنین کتاب احمد رو میخوند و از این کتاب هایی بود که بین محصلین تبریز دست به دست میشد، که میدونید مثلا نسخه اولیش هم توی استانبول چاپ شد، بعد اومد ایران. خب بعد از این در واقع در 1118 کتاب مهمی که چاپ میشه حکایت رضا و رباب است از ادیب الممالک. این کتاب چرا مهمه؟ به خاطر این که نشون دهنده اینه که چقدر ما تحت تاثیر ترجمه ها کتاب داشتیم و چقدر این کتاب مورد استقبال قرار گرفته. این در واقع ادیب الممالک میخواست کتاب سرگرم کننده و در عین حال علمی بنویسه و تحت تاثیر رابینسون کروزو هم این کارو میکنه. رضا و رباب بچه های یه خانواده هستن که دارن میرن هند، کشتشون غرق میشه و همه اونا توی یک جزیره سرسبز گرفتار میشن و تو اون جزیره سعی میکنن که زنده بمونن. حالا بعد پدر مادر فوت میکنن، چیز مادر فوت میکنه، از هم دور میافتن و ماجراهای زیادی براشون پیش میاد. خب این رضا و رباب هم کتاب مهمیه، اما باز همچنان میگم با توجه به با وجود این که یعنی بر این اساس که قهرمان داستان نوجوانه، ما میگیم که این کار در واقع کار نوجوان هست، ولی باز عرض میکنم خدمتتون که به هر حال این کتاب ها در دوره خودش کتاب های همه خوان تلقی میشدن. خب بعد از اون در واقع سرگذشت یتیمان آصف میرزا اسماعیل خان آصف الوزراست. سرگذشت یتیمان خیلی تحت تاثیر در واقع مکتب رمانتیسمه پدر و البته افسانه های ایرانی، داستان های ایرانی. دو تا دختر که دو تا ببخشید بچه که در واقع به خاطر ظلم نامادری مجبور شدن از خونه فرار بکنن و مصیبت های زیادی به سرشون میاد. بعد حالا نکته ای که در واقع این وسط وجود داره اینه که ببینید همونطوری که راجع به الیور تویست حرف میزنیم وقتی راجع به آرزوهای بزرگ وقتی حرف میزنیم نمیگیم که اینا کتاب نوجوان هستن، اینا در همون رده باید شمرده بشن. یعنی اگر الیور تویست رو ما میدونیم که نوجوانان رو دوست دارن، خیلی از ما این کتاب رو در نوجوانی خواندیم، ولی این کتاب برای نوجوان ها نوشته نشدن. پس سرگذشت یتیمان و این در واقع رضا و ربابه و این کتاب های اینجوری هم در واقع برای اینا نوشته نشده بوده دیگه. خب توی این فاصله تا مثلا میاد به دهه های بعد از این، ما کتاب هایی که داریم این کتاب ها عملا همشون کتاب های همه خوان تلقی میشن. حالا یا کتاب های مثلا بیشتر عامه پسند، ما الان بهشون میگیم عامه پسند، مثل همین سرگذشت یتیمان و داستان های مشابهش، یا به واسطه اینکه شخصیت هاشون در واقع بچه ها هستن میگیم اینا نوجوان هستن. در واقع اغلب به این دلیل میگیم. یعنی معمولا ما در دهه های بعد هر رمانی رو داریم، هر رمانی که شخصیتش شخصیت مثلا 12 سال و 13 ساله باشه میگیم که اینا میشه گفت رمان نوجوان. یه مورد دیگه ای، یعنی یک ژانر دیگه ای از داستان ها هستن که اینا هم داستان های همه خوانن، ولی گاهی وقتا تو تاریخچه هایی که میخونیم میبینیم که نوشتن اینا مثلا کودک نوجوانن یا کار نوجوانن. حواستون باید به این موضوع باشه واقعا، چون ممکنه که یه کتابی مناسب بچه ها باشه. حالا بعد عرض میکنم یه دو دقیقه دیگه عرض میکنم که در واقع بچه اساسی میگی مناسب باشه، ممکنه که یه کتابی مناسب این بچه ها باشه، اما این مسئله هست که آیا اینا واقعا برای بچه ها منتشر شدن و اصلا اون دوره این تفکر وجود داشته که باید در نوجوان کتاب مجزا چاپ بشه؟ اصلا همچین تصوری وجود نداشته. خب مثلا سرچشمه داستان‌های تمثیلی استعاری رو در همین تاریخچه ادبیات کودک نوجوان گفتن که سرگذشت کندوهای جلال آل احمد که سال 33 در واقع بعد از کودتای 28 مرداد و ماجراها نوشته شد. خب اینکه این سرچشمه داستان‌های تمثیلی فانتزی برای بچه ها سرچشمه داستان‌های فارسی، خب اینو به یه اعتبار میشه قبول کرد، به خاطر اینکه خب خیلی از ما هم نوجوان بودیم سرگذشت کندوها رو خوندیم، فهمیدیم داستان هم واسه همون جالب بود. اما به این اعتبار که آیا واقعا برای بچه ها نوشته شده یا نه، نمیتونیم این داستان نوجوان در واقع حساب بکنیم. خود آل احمد در مصاحبه میگه که من اصلا داستان اصلا داستان نیست، اصلا ادبیات نیست، من میخواستم یک مقاله سیاسی بنویسم، در این قالب نوشتم، میخواستم بگم که در واقع اون علی بک نماینده استثمارگران غربیه که نفت ایران رو دارن میبرن و ماجرای کندوها ماجرای ماست، و مثلا قصد نداشتم که مثلا یک ادبیات خلق کنم. یکی از مصاحبه هاش میگه. اما به اعتبار این که گاهی وقتا هر کسی تا یه ماجرای فانتزی میشه، یه سری حیوان دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه جهان سورئالی میشه، میگن ادبیات کودک نوجوانه، گاهی وقتا این هم جزء رمان های نوجوان شناخته میشه. میگم به یه اعتبار میتونیم این رو فرض بکنیم، به یه اعتبار دیگه باید حواسمون باشه که اینا جزء بدنه ادبیات فارسی هستن و جزء در واقع کتاب های همه خوان هستن. بله، نوجوان هم میتونه بخونه، بزرگسال هم میتونه بخونه، همونطوری که الیور تویست اینجوریه، همونطوری که ارباب حلقه ها اینجوریه. خب برسیم به دهه های 30، 40 و 50. توی این دهه ها تا حداقل تا سال 47، یعنی از دهه 30 تا سال دقیقا تا سال 47، ما چی داشتیم به عنوان رمان نوجوان؟ در واقع ما در این دوره رمان‌های عاشقانه‌ای داشتیم که شخصیت‌هاش 18 ساله، 17 ساله اینا بودن گاهی وقتا. عشق‌های دانش آموزی، عشق‌های دانشجویی که این مورد توجه عموم قرار می‌گرفته از جمله نوجوان‌ها و محصل‌ها. مثل کتاب‌های رأی‌اعتمادی، مثل کتاب‌های پلیسی قاضی‌زاده. این کتاب در واقع جز کتاب هایی بوده که بچه ها و نوجوان ها میخوندن و دوست داشتن، و غیر از این در واقع کتاب های ترجمه. اما همچنان ما یک ژانری به عنوان مشخصاً به عنوان رمان نوجوان نداریم، و این نکته جالبیه. تا اینکه از قم در واقع در قم آقای محمود حکیمی یه سری داستان می‌نویسن که شاید خیلیاتون یادتون باشه، مثل دلاوران عصر شب، مثل نقابداران. اینا این داستان‌های فانتزی حماسی در واقع ماجرایی میتونم بگم، با تم‌های مذهبی که در قطع پالتویی و نقاشی‌های رو جلدش که یک کمی شبیه در واقع به کاری که ما برای نوجوان میپذیریم در واقع منتشر میشه، که بسیار هم بین دانش آموزان و نوجوان ها طرفدار پیدا میکنه. خب کتاب های دیگه ای که ترجمه میشه، مثلا کتاب های عزیز نسرینه، اگه یادتون باشه یه کتابی بود بچه های این دور زمونه، بچه های این دور زمونه معرکنی همچون چیزی اسمش بود، که نامه های دو تا دانش آموز به هم دیگه بود. خب خیلی ها میگن که این هم، این در ادبیات ترکیه هم میگن که این رمان نوجوانه، در حالی که عرضم اینه که باز این کتاب ها هم کتاب های همه خوان هستن، به خاطر اینکه در همون کتاب ها در واقع اگرچه موضوع از زبان نوجوان ها در مطرح میشه، اما مشکلات اجتماعی و مشکلات خانوادگی جامعه ترکیه داره مورد نقد قرار میگیره. اما به خاطر اینکه راوی نوجوانه، در واقع میدان ادراکی که نویسنده اونجا ایجاد میکنه میدان ادراکی نوجوانه. خب حالا یه در واقع اینجا تا مثلا دهه 40 اگر در نظر بگیریم، سال 1344 قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس میشه که انقلابیه در همه شئونی که مربوط به فرهنگ و هنر برای کودکان و نوجوانانه، یعنی واقعا یک نقطه عطفه. کانون کارش رو با ترجمه کتاب ها و رمان های خارجی برای نوجوان ها آغاز میکنه و ما هنوز رمان تألیفی مشخص برای نوجوان هنوز نداریم و اولین رمان سال 1347 در میاد، رمان طلسم شهر تاریکی. یه بارم بیشتر چاپ نخورده این کتاب، در سال 1347 آقای رضا مرزبان نوشته. رضا مرزبان یه روزنامه نگار چپ کاملا انقلابی در اون دوره و خیلی منتقد، که میاد یه رمان به شدت حماسی و انقلابی می‌نویسه و استعاری درباره شهری که اصلا خیلی موضوعش هم جالبه، ماجرای شهریه که در تاریکی فرو رفته، خورشید در یک کوه دوری به بند کشیده شده و این شهر طلسم شده و چند تا پسر و دختر، کاوه و روشنک و چند تا بچه های دیگه دنبال اینن که چرا شهرشون طلسم شده. بعد متوجه میشن که یک پری متلایی از غرب با در واقع کشتی زرین اومده و مردم رو گول زده و اون گوهر این در واقع رودخانه اینها رو ازشون گرفته و تاریکی رو بر شهرشون حاکم کرده، که دقیقا دیگه استعاراش که آشکاره دیگه، غرب ستیزی و اینها درش هستش. و حالا ما باید بریم این طلسم رو بشکنیم، طلسم این متلای غربی رو که ما رو بدبخت کرده، و خورشید رو نجات بدیم. و میرن و حالا تو راه به در واقع مشکلاتی برمیخورن، داستان میگم داستان حماسیه، میرن و خورشید رو نجات میدن. خب نکته ای که این کتاب داره در واقع چیه؟ نکته ای که این کتاب داره اینه که اولا تمام شخصیت های اصلی نوجوان هستن. دوما این کتاب از ابتدا آگاهانه برای نوجوان ها نوشته شده، به خاطر اینکه تمام صحنه های در واقع درگیری و خشونتش نرم شده، کاملا روحیه کودک درش در نظر گرفته شده. مثل داستان‌های دیگه نیست که در واقع ظرفیت یک بزرگسال توش در نظر گرفته میشه که حالا کودکان هم این رو میخونن. اینجا نه، اینجا کاملا نویسنده در میدان ادراکی نوجوان قرار داره وقتی که داره داستان رو تعریف میکنه. تمام صحنه‌های خشونت‌آمیز، حتی اونجایی که گرگ یکی از بچه‌ها رو میخوره، بسیار ملایم و پوشیده گفته میشه. ارتباط بچه ها با هم خیلی خیلی ارتباط مشخص و سالم، خیلی دقیق و خیلی دوستانه ایه و خیلی هم برابر جنسیتی توش وجود داره. حالا بعدا ببینید کار رو، کار قشنگیه. به هر حال نکته بسیار مهمی که خب این تا حالا ما دیگه سابقه نداشتی، اصلا توی تاریخ ایران سابقه نداشته، اینه که کتاب سازیه این کتاب مشخصا برای نوجوانانه. یعنی شما اگر این کتاب رو ببینید که سال 47 منتشر شده، بیش از 50 سال پیش، حیرت میکنید که قطعی که انتخاب شده کاملا با قطع کودک و قطع بزرگسال متفاوته. یه قطع مربعی خاصی انتخاب شده، فونتی که برای کتاب انتخاب شده کاملا متفاوته، فونتیه که از کودک ریزتره و از بزرگسال درشتره، یعنی میان فونتیه که برای کودک و بزرگسال توی کانون استفاده می شده. فاصله سطرها، نقاشی هایی که در کتاب وجود داره که همه خطی و بدون رنگ هستند. الان بعد از 50 سال ما داریم میگیم که کتاب نوجوان اگر که قرار نقاشی داشته باشه، باید نقاشی ها بسیار مینیمال باشه که اون احساس نکنه کتاب کودکانه دستش گرفته. این همینطوره، روی جلد تصویری که روی جلد داره، روی جلد کاملا در واقع آوانگارده، یک نقاشی کاملا آوانگارده که بچه نوجوان احساس نمی کنه اصلا که یک کتاب کودک دستش گرفته و در این حال مطلقا بزرگسالانه نیست این کتاب. خیلی به لحاظ کتاب سازی این کتاب موفقیه، واقعا هنوزم از دیدنش آدم هیجان زده میشه و لذت میبره. این دهه 40، یعنی سال 47 که این کتاب در واقع منتشر میشه. کتاب بعدی که به عنوان رمان نوجوان در ایران تألیفی منتشر شده سال 58. توی این فاصله محمود حکیمی همچنان دارن کتابهاش رو، کتابهایی که گفتم خدمتتون، قطع پالتوی، داستانهای دینی، اغلب داستانها دینی هستن، می نویسه. درسته که دانش آموزا خیلی اون کتابها رو می خونن، اما عموم مردم اون کتابها رو دوست دارن و کتابسازی اون کتابها هم شبیه همه کتابهای قطع پالتوی و قطع جیبی مثلا پلیسی عاشقانه دیگری هست که در بازار وجود داره. یعنی کتابسازیش هم کتابسازی خاص یا مشخصا برای نوجوان نیست. سال 58 کانون کتاب سختون رو در میاره، سختون ناصر ایرانی رو در میاره که اونا که اگه همسن سال من باشین یادتونه که بچه بودیم تلویزیون سریالش رو هم پخش میکرد. بسیار بسیار رمان قوی و واقعا جالبیه و مشخصا برای نوجوانه، هم داستان کاملا نوجوانانه است و همچنین تو دهه 60 سه تا رمان فقط چاپ شده. چرا من کانون رو دارم، آمار کانون رو دارم میدم؟ به خاطر اینکه توی این دوره اولا رمان نوجوان هنوز شناخته شده نیست و ناشران دیگه اصلا سراغش نمیان. اگر که سراغش هم برن، سراغ داستانهای ترجمه میرن. ما هنوز رمان تألیفی رو اگر داریم از کانون داریم. دهه 70، کل دهه 70 که اون همه حالا شعر پیش میره، اون همه داستان پیش میره، اینا ما 4 تا رمان نوجوان کلن کانون که اون همه داره کتاب چاپ میکنه، 4 تاش رمان تألیفی نوجوانه. خب توی این دوره در واقع اتفاقی که میفته اینه که داستانی که برای نوجوان ها چاپ میشه بیشتر داستان کوتاهه، یعنی اصلا دور داستان کوتاهه. حوزه هنری مجموعه های سوره رو داره چاپ میکنه، سوره بچه های مسجد رو برای نوجوان ها چاپ میکنه که اونا مجموعه جنگ هایی هستن که خب داستانه کوتاه درش نوشته میشه. ما هنوز رمان به اون شکل نداریم. در سال 89، ببینید از 81 تا 89 11 تا رمان هی داره رشد میکنه، در کانون چاپ میشه برای بچه ها. سال 89 یه اتفاق میفته، یه اتفاقی که بسیار نقطه عطف مهمیه و خیلی تأثیر گذاشته روی روند ادبیات ما به طور کلی، نه فقط ادبیات نوجوانمون، و اون پروژه رمان کانونه. سال 89 کانون یه پروژه داد که یه فراخوان داد، یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که آقا ما رمان تألیفی نوجوان خیلی کم داریم و بازار کلن داره دست ترجمه میچرخه، بیان یه کاری کنیم. چی کار کنیم؟ یه فراخوان بدیم. موضوع آزاد و کانون حمایت میکنه از نویسنده ها برای چاپ اثر. خب این حمایت هم مالیه، چون در واقع رمان، این خیلی نکته مهمی مسئله اقتصادیشا، چون تا اون موقع رمان حق و تألیف آنچنانی نداره. اصلا کسی که میاد یه کار 4 رنگه مثلا حدود 1200 کلمه می نویسه و 4 رنگ چاپ میشه و 15000 جلد تیراژ میخوره، در واقع تق و تألیف بسیار بیشتری میگیره از کسی که یه رمان بنویسه. بنابراین نویسنده حرفه‌ای که زندگیش از این راه میگذره سراغ رمان نویسی نمیاد. کانون میاد میگه که یه سری تسهیلات اقتصادی برای نویسنده ها میذاره، یه سری حمایت ها میذاره و اونا رو آزاد میذاره در انتخاب موضوع، و از اون طرف جلسات متعددی برگزار میکنه که این نویسنده ها با هم بشینن رمان بخونن، رماناشون رو بخونن، با هم دیگه هم فکری بکنن. این کارها باعث میشه که در همون یک سال، یعنی سال 89، 15 تا رمان چاپ بشه، یعنی به اندازه چند دهه رمان چاپ بشه، و از سال 90 تا 95 نزدیک به 44 رمان نوجوان دیگه چاپ بشه. خب وقتی که سال 89 11 تا رمان اولیه کانون در اومد و تا سال 55 موجی در فضای کتابخانی ایران راه افتاد که رمان‌های نوجوان ایرانی رو میپسندید و دوست داشت که بخونه، و ناشران دیگه هم وارد این بازار شدن. یعنی کانون اون چیزی که در اساسنامه‌اش هست به عنوان جریان سازی فرهنگی رو اینجا به خوبی انجام داد و واقعا یه جریان سازی کرد، و ناشران دیگه مجبور شدن که حق و تعلیف های بهتری به نویسنده ها بدن، تسهیلات بهتری بدن. همه اینو باعث شد که بازار نوشتن رمان برای نوجوان ها بسیار گرم بشه و امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم هر سال چند ده عنوان رمان نوجوان تألیفی چاپ میشه که من امیدوارم همینطور که کمیتش داره میره بالا کیفیت این رمان ها هم در واقع روز به روز بیشتر بشه. خانم دکتر من چقدر وقت دارم؟
خسته نباشید خانم دکتر جان، الان ساعت 3:38 است و به گمانم هنوز 10 دقیقه زمان دارید.
من توی این 10 دقیقه میخوام از استفاده کنم و عرض کنم خدمتتون که شاید این به درد بخوره، این که بر چه اساسی من بعضی از این رمان ها رو میگفتم که خب رمان نوجوانه یا رمان همه خانه یا هرچی. به نظرم یکی از بهترین معیارهایی که ما میتونیم رمان یا هر کتابی رو در واقع درک کنیم که این برای مخاطب کودک و نوجوان مناسب هست یا نه، اون 4 معیار ایدن چمبرزه که در واقع یکیش سبک نوشته است. سبک فقط منظور سبک زبانی نیست دیگه، اندیشه‌ای که در اون کار وجود داره، نوع نگاه و نوع جهانبینی که در اون کار وجود داره یا مناسب مخاطب نوجوان هست یا نه. نکته بعدی مسئله شکاف آگاهیه که آیا اون نانوشته های متن، اطلاعات اولیه‌ای که برای درک متن لازمه، آیا خواننده داره؟ آیا مناسبه با تجربه، مناسبه با در واقع دانایی مخاطب هست یا نه؟ نکته بعدش در واقع زاویه دیده که اگر نویسنده در زاویه دیدی قرار بگیره که نوجوان یا کودک روایت بکنه، در میدان در واقع ادراک او قرار میگیره و جهان رو از چشم او میبینه. این خصوصیت لازم میتونه باشه میتونه نباشه، ولی الزام نمیاره. یعنی ممکنه که راوی و زاویه دید کودکانه باشه ولی ما داریم یک امر بزرگسالانه رو از نگاه کودک روایت میکنیم. خب کتاب‌های زیادی هم اینجوری بود. و در واقع نکته بعد طرفداریه، اینکه متن آیا طرفدار کودکانه، در جبهه اونا قرار داره، با نگاه اونا داره دنیا رو میبینه، یا اینکه نه در جبهه بزرگسال ایستاده و داره با زبون کودکانه سعی میکنه اونها رو وادار به اطاعت، وادار به فهمیدن یا وادار به پذیرش یک آموزش بکنه. این در واقع 4 معیار رو شما کنار معیارهای پیرامتنی بذارید. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عرض کردم در مورد کتاب سازی، گفتم که طلسم شهر تاریکی اولین کتاب بود که کتاب سازیش برای نوجوان ها مناسب بود. گرافیکش، قطعش، رنگش، فونتش، اینا مهمه که یک کتابی نوجوان در واقع ما تقسیم بندیش کنیم در کتابهای نوجوان یکی از البته عوامل هست یا نه. چطور تبلیغش میکنیم، کجا قرارش میدیم، کدوم ناشر اون رو در واقع ارائه میده، همه اینا موجب میشه که ما در واقع بتونیم با همه این معیارها رو اگر در نظر بگیریم اون وقت میتونیم بگیم که کتاب کودک هست یا نوجوانه. من بسیار ممنونم از همه شما به خاطر اینکه تا الان تعامل کردین و گوش کردین و امیدوارم که این سیر کوتاهی که در این مورد گفتم به کارتون اومده باشه و از همتون تشکر میکنم.
خانم دکتر فولادبند عزیز، من خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی مفید بود، خیلی جامع بود، خیلی نکته های ظریفی توی آنچه فرمودید وجود داشت و راجب خیلی از اینها واقعا داره که ما صحبت کنیم. دیروز ما یک نشست گری داشتیم، همچنان که در ابتدای جلسه عرض کردم نشست اول ما دیروز برگزار شد و ما یکی از حوزه زبان آموزی و یکی از حوزه آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان صحبت کردیم، هم در حیطه ادبیات کودک و بیشتر البته متمرکز شدیم بر آنچه در آموزش رسمی ما در آموزش پرورش وجود داره و در کتاب‌های درسی. یک نکته الان فرمودید درباره اینکه در واقع دوره مفهوم نوجوانی و مفهوم کودکی در آن دوره هنوز تعریف نشده بود. یه بحثی که ما دیروز صحبت کردیم اینه که به نظر میرسه در آموزش و پرورش ما هنوز هم مفهوم کودکی و مفهوم نوجوانی هنوز هم جا نیفتاده. یعنی کتاب‌های درسی ما در واقع به شیوهی تدوین می‌شود که کودک و نوجوان رو، کودکی و نوجوانی رو یک مرحله گذار می‌داند که ما کاملا باید با سرعت و شتاب این رو یه آموزش‌های یه تعلیم‌هایی بهش بدیم، حتی نه برای اینکه اونها رو به دوره بزرگسالی به عنوان یک آدم بالغ برسونیم، برای اینکه اونها رو وارد کانال کنکور کنیم. یعنی اتفاقی که در کتاب‌های درسی ما در هر سه مقطع، هم دبستان، هم متوسطه اول و هم متوسطه دوم می‌افته اینه. خب شما امروز برای ما یک در واقع چشم‌اندازی از اون چه ما پشت سر گذاشتیم از رمان نوجوان به ما نشون دادید و آقای دکتر دهریزی در واقع به ما همین رو در مورد شعر کودک و نوجوان نشان دادن. پرسشی که من از هر دو بزرگوار دارم اینه که شما چشم‌انداز آینده رو چطور می‌بینید، هم در بحث در واقع التزاز ادبی و هم در بحث حالا آموزش‌های ضمنی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته، حالا بیشتر در دوره کودکی، کمتر در دوره نوجوانی، در بحث آموزش مهارت‌های زندگی و همه اون اتفاقایی که ما انتظار داریم که در ادبیات برای کودکان به شکل دیگری، برای نوجوانان به شکل دیگری بیفته، شما این چشم‌انداز رو چطور می‌بینید؟ بعداً همین سوال از آقای دکتر دهریزی هم خواهم پرسید.
واقعاً این سوال خیلی دشواریه. خیلی دشواره به خاطر اینکه ما در مورد یک گروه واحد حرف نمی‌زنیم. ما در مورد یک جمعیت انسانی صحبت می‌کنیم که اگرچه اونها رو زیل عنوان نوجوان تقسیم بندی میکنیم، اما فردیت اونها، طبقه اجتماعی اونها، پیشینه فرهنگی اونها، فرم آموزش اونها با هم بسیار متفاوته و این موجب میشه که در واقع ما با یک گروه ناهمگن مواجه باشیم که هر بخشش یه جور واکنش و یک جور عکس العمل نشون میده. خب این گروه ناهمگن هر کدومشون سراغ نوعی از مدرسه ادبیات و نوعی از سرگرمی میرن. الان ببینین در واقع ما یه بخش زیادی نوجوان داریم در سراسر ایران و در سراسر جهان که اینا اصلا یه گروه هن. یه گروه هن که خیلی شبیه هم هن. اینا آدم هایی هن که در واقع فانتزی خونن و اهل کتاب های چندین جلدی هستن. یعنی در دوره ای که همه دارن میگن که حوصله کتاب خونه کتابخون ها کم شده، همه در دوره که میگن که متن های کوتاه خوندن و دیدن سریال ها، دیدن فیلم ها در واقع بچه ها رو از مطالعه دور کرده، یه گروه هایی دارن شکل میگیرن که اصلا تعدادشون کم نیست. اینا بچه هایی هن که در واقع همدیگر رو از سراسر جهان پیدا میکنن. اینا بچه هایی هن که کتاب های خیلی خیلی در واقع حجم رو دوست دارن، میخونن، فن آرت براش درست میکنن، براش فن فیکشن مینویسن. یعنی شما در فضای مجازی الان هزارها هزار نوجوان رو میبینین که فن فیکشن هایی برای مثلا بینوایان مینویسن. من شاید بیش از 100 داستان ضمنی نوشته بچه ها در مورد بینوایان خوندم. چشم کنید؟ اینه که اینها هم هستن. از اون طرف گروه های از بچه ها هستن که الان فقط سینما و فقط تلویزیون و فقط اون در واقع هیجان اینها رو میتونه نگه داره و به خاطر همینه که کتاب هایی که این ایام داره منتشر میشه بیش از اون که به عمق ماجرا، به ادبیات متن، به معنای متن توجه کنن، به وجه سرگرم کنندگیش توجه میکنن. بنابراین در واقع گروه مخاطب نویسنده رو شکل میده و نویسنده رو هدایت میکنه. گوش میکنین؟ به هر حال تاثیر آن تاثیر تاثیر وجود داره. خب نکته که میخوام عرض بکنم در واقع اینه که اون چیزی که ما رو تهدید میکنه اینه که عادت به مطالعه رو از سیستم آموزشی و همینطوری که تا حالا کنار گذاشتیم از این به بعدم کنار بذاریم. یعنی در واقع سیستم آموزشی و آموزش پرورش ما کاملا سیستم ضد مطالعه است. اگر همین روال اتفاق بیفته، عادت به مطالعه در کودکی نوجوانی شکل نگیره، ما در واقع بعد از این کتاب‌های خوبمون نیمخاطب میمونه. بچه‌ها سواد پیدا کردن کتاب خوب نخواهند داشت و قاعدتا نویسنده هم دلسرد میشه و این کتاب‌ها کمتر میشن. نکته بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که در واقع برگشتن به فرهنگ، سنت و نیازهای خودمونه. الان به خاطر اینکه ما کتابای ترجمه زیاد داریم دیگه، یا فرمهای از کتابای ترجمه اومده، مثلا هنری زلزله و اینها، خب بعضی از این کتابا کتابای جذابی هستن، فرمهای در واقع کامیک دارن. خب من میبینم که نویسنده های ایرانی گاهی وقتا تقلیدهای از این کارا میکنن که کاملا هم ضعیفه. خب این کتاب ها وارد بازار میشه، بچه ها این کتاب ها رو به هوای اون تجربه خوبی که از مدل خارجیش داشتن میخرن میخونن و ناامید میشن و دفعه بعد به سراغ کتاب ایرانی نمیرن. در واقع اون آینده ای که من دارم برای ادبیات کودک و نوجوان میبینم، یه آینده ای که کاملا بستگی داره به رفتار امروز ما، کاملا بستگی در رفتار امروز ما، در عادت مطالعه، معرفی کتاب خوب، سختگیری توی انتخاب کتاب، سختگیری توی نوشتن کتاب. خانم دکتر شریف نسب و دوستان دیگه، خودتون میدونید، شما یه گشتی در مثلا اینستاگرام بزنید ببینید چند تا کلاس نویسندگی برای رمان نویسی کودک نوجوان وجود داره و همه اینها چقدر دارن نویسنده یا کسانی که توهم نویسندگی دارن تولید میکنن. واقعا احساس میکنن که ما با یک تورم نویسنده مواجهیم. زود رمه آنقدر ندیدیم که چوپان دیدیم، در حالی که ما باید باور کنیم که نوشتن کتاب فضیلت نیست. اگر فضیلتی هست در خوندن کتاب، در درک کتاب، در نگاه نقادانه به کتاب.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. درباره همه چیزهایی که فرمودید خیلی خیلی ما جای حرف داریم، نیاز داریم به اینکه نشست‌های تخصصی در این حوزه برگزار کنیم. تا وقت داریم هنوز یه چند دقیقه در خدمت آقای دکتر گودرزی هم باشیم. آقای دکتر گودرزی دهریزی، شما این چشم‌انداز رو در حوزه شعر چطور میبینید؟
با سلام خانم شریف نسب، آیا صدای منو داری؟
بله بله.
خب دوباره به دوستان سلام عرض میکنیم. از بیانات خانم فولادوند هم من خودم به شخص خیلی استفاده کردم. خب سوال یه پرسش کلی هست و برای این که من حالا با بخش زیادی از صحبت‌های خانم فولادوند موافق هستم و حرف‌های ایشون رو تکرار نکنم، عرض کنم که این عصر عصریه که خود مخاطب خیلی تأثیرگذاره در روند و رشد نوع ادبیاتی که قراره براش تولید بشه. ببین، ما توی بررسی سیر شعر در انتها رسیدیم به رشد رسانه‌های تصویری و تأثیری که این رشد روی تولید گونه‌های ادبی داره از جمله شعر. اینجا من روش تأکید می‌کنم، همین تغییری که در ذهنیت نسل ایجاد شده به طور طبیعی باعث شده که مخاطب امروز یه جورایی ذهنیتش رو بر نویسنده خودش تحمیل کنه. شاید نمیدونم چقدر دوستان ادبیات یعنی غرب رو به لحاظ ساختار میشناسند، گونه های بسیاری از ادبیات پست مدرن و مدرن در ادبیات غرب رواج داره و این تغییر ساختارها خودش ناشی از اینه که کودک امروز انگار که مخاطب متفاوتی هست و انگار که می طلبت که براش یک جور دیگه‌ای بنویسیم. همین ذهنیتی که نسبت به سرعت در خواندن و در دیدن تصاویر به مرور زمان با رشد رسانه تصویری درش ایجاد شده، در حال حاضر گسترش نوعی داستان یا شعر کوتاه رو در پی گرفته. من اگر حواستون بود ترجیحاً، نه اینکه چون وقت نداشتیم، این 10 ساله اخیر، یعنی تاریخ این 10 ساله اخیر شعر کودک رو بهش نپرداختم، چون خیلی هم چشمنداز رو خیلی برای شعر کودک روشن نمیبینم، هم خیلی برای اثبات این لازمه که بحث‌های خیلی جزئی داشته باشیم. و ولی ما همچنان میبینیم که شاعران و نویسندگان ما شاید هنوز این تغییر ناگهانی رو در مخاطب آنچنان شاید درک نکرده باشن و لازم هست که مخاطب شناسی ما خیلی بیشتر از این رشد بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم. همونطور که خدمت خانم دکتر فولادوند عرض کردم، خدمت شما هم عرض میکنم. امیدوارم که ما بتوانیم یک نشست دیگری در این حوزه برگزار کنیم. نمیدونم حالا، یا این در فاصله اندکی تلاش میکنیم که این نشست رو برگزار کنیم، و یا متصلش میکنیم به همایش 100 سالگی ادبیات معاصر ایران که تا پایان امسال انشاءالله در پژوهشکده زبان و ادبیات به شکل بین المللی برگزار خواهد شد. در هر حال امیدوارم که بتوانیم نشست بعدیمون رو با همین موضوع برگزار کنیم. از حضار در جلسه خواهش میکنم اگر پرسشی دارند از هر دو سخنران عزیز ما مطرح بفرمایند. امکان روشن میکروفون هاتون هم وجود داره. دوستان پرسشی دارید؟ خب، ظاهرم پرسشی نیست. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. باز هم از هر دو سخنران بزرگوارمون، خانم دکتر فولادوند و آقای دکتر دهریزی، بی نهایت سپاسگزارم. از دوستان و همکاران عزیزم پژوهشکده زبان و ادبیات سپاسگزارم. از آقای دکتر شعبانلو، رئیس محترم پژوهشکده، به واسطه حمایت هایی که از برگزاری نشست های تخصصی میکنن سپاسگزارم. و مثل همیشه از خانم عسکری سپاسگزارم برای هماهنگی هایی که برای برگزاری این جلسات انجام میدن. از تک تک دوستانی که وقتتون رو صرف این نشست کردید هم سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیروز و تندرست باشید.
خدا نگهدارتون باشه.